نوار شماره 597 F قسمت ششم. خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 87. چون من که حکمران نیشابور خواهم بود، نخواهم توانست مردی چون شرف دین متولی مدرسه نظامیه را دستگیر کنم و به زندان بیاندازم. خواجه نظام الملک گفت: بعد از اینکه تو فهمیدی که شرف دین طوسی ملحد است، من به دستاویز اینکه شرف دین استاد می باشد و تدریس مانع از این است که بتواند به کارهای مربوط به تولیت مدرسه برسد، او را از تولیت مدرسه نظامی معزول خواهم کرد و تو را متولیان مدرسه خواهم نمود. آن وقت تو می توانی شرف الدین را دستگیر کنی و به زندان بیاندازی تا اینکه به مجازات برسد. خواجه نظام الملک می توانست دیگری را متولی مدرسه نظامی کند، ولی از این جهت جلال الدوله را در نظر گرفت که سعی او را برای ثبوت ارتداد شرف دین طوسی بیشتر نماید. تولیت مدرسه نظامی یک مقام اجتماعی بزرگ بود و جلال الدوله اگر امیدوار می شد که علاوه بر حکمرانی بر نیشابور متولی مدرسه نظامیه هم خواهد شد، می کوشید که زودتر ارتداد شرف الدین طوسی را به ثبوت برساند تا اینکه وی از تولیت مدرسه نظامیه برکنار شود و او جانشین شرف الدین گردد. وزیر اعظم گفت: من اکنون دستور می دهم که فرمان نسب تو را به حکمرانی نیشابور بنویسند تا من آن را صحه بگذارم و مهر کنم و تو آماده باش که بعد از دریافت فرمان به راه بیفتی و به نیشابور بروی. ولی کسی نباید بفهمد که من برای چه تو را به نیشابور فرستادم. عبدالله کاشوری، برادرزاده تو که در مدرسه نظامی تحصیل می کند، ممکن است که بتواند راجع به شرف الدین طوسی اطلاعاتی مفید به تو بدهد، ولی جاسوسی او کافی نیست. تو باید در نیشابور طوری اقدام کنی که بتوانی دلیل مرتد بودن شرف الدین طوسی را به دست بیاوری تا اینکه کسی نتواند بگوید که شرف الدین قربانی غرض خصوصی شده است. یکی از کسانی که در نیشابور ممکن است که مورد استفاده تو قرار بگیرد، شیخ یوسف ابن صباغ می باشد که پیش نماز مسجد جامعه نیشابور و از مدرسین مدرسه نظامی است و رقیب شرف الدین طوسی به شمار می آید. آنگاه حاجه نظام الملک برای مزید اطلاع جلال الدوله چنین گفت: وقتی بنای مدرسه نظامیه بغداد به اتمام رسید، من عزم کردم که شیخ ابو اسحق شیرازی را متولی و مدرس آن مدرسه بکنم، زیرا مردی بود دانشمند و پرهیزکار و سکنه بغداد او را محترم می شمردند. ولی شیخ ابو اسحق شیرازی تولیت مدرسه نظامیه را نپذیرفت و برای تدریس به مدرسه نرفت و عذرش این بود که می گفت زمین مدرسه نظامیه بغداد یک زمین غصبی است و نباید در زمین غصبی مدرسه ساخته شود. من به طور موقت تولیت مدرسه را خود بر عهده گرفتم و از شیخ یوسف ابن صباغ که او نیز مردی دانشمند بود ولی به اندازه شیخ ابو اسحق شیرازی بین مردم محبوبیت نداشت، خواستم که به مدرسه برود و تدریس کند. یوسف ابن سباق مدت 20 روز در نظامیه بغداد تدریس می کرد و بعد ناچار شد که دست از تدریس بکشد، برای اینکه مردم شهر بغداد به هیئت اجتماع به خانه شیخ ابو اسحق شیرازی رفتند و او را از خانه خارج کردند و به مدرسه بردند تا اینکه تدریس نماید. و شیخ یوسف ابن سباق وقتی احترام ابو اسحق شیرازی را نزد مردم دید، نتوانست در بغداد بماند و از من خواست که به نیشابور منتقل گردد. بعد از اینکه یوسف ابن سباق به نیشابور منتقل گردید، امیدوار بود که من تولیت مدرسه نظامیه را به او واگذار کنم و من به چند علت او را متولی مدرسه نظامیه نکردم. یکی اینکه یوسف ابن سباق در نیشابور معروف نبود و مردم وی را نمی شناختند و اگر من او را متولی مدرسه نظامیه می کردم باعث عدم رضایت مردم می شد. دوم اینکه می دانستم یوسف ابن سباق مردیست مال دوست و حریص و متولی مدرسه نظامیه باید مردی باشد کم اعتنا نسبت به مال دنیا و قانع به آنچه از ممر مستمری به او می رسد. من فکر می کردم که هرگاه یوسف ابن سباق متولی مدرسه نظامیه شود، از درآمد مدرسه برداشت خواهد کرد و آنچه من برای مدرسه وقف کردم به مصرف واقعی نخواهد رسید. علت سوم این بود که شرف الدین طوسی را در آن موقع دوست می داشتم و می خواستم نسبت به او محبت کنم و لذا وی را متولی مدرسه نظامیه کردم. جلال الدوله گفت ای خواجه بزرگ، آیا از کار شرف الدین طوسی راضی هستی یا نه؟ خواجه نظام الملک پاسخ داد تا کنون من از کار او راضی بودم، ولی خبر مربوط به این که وی ملحد شده مرا از وی متنفر کرد، زیرا ملحد شدن از طرف یک مسلمان بزرگترین خیانت است، زیرا خیانت نسبت به دین می باشد. جلال الدوله گفت راست می گویی و اگر ثابت شود که شرف الدین طوسی ملحد شده، خدمات گذشتش بی ارزش خواهد گردید، چون یک خیانت ارزش هزار خدمت را از بین می برد، تا چه رسد به خیانت نسبت به دین؟ خواجه نظام الملک اظهار نمود. بعد از اینکه شیخ یوسف ابن سباق متوجه شد که شرف الدین طوسی متولی مدرسه گردید، کینه وی را بر دل گرفت. یوسف ابن سباق خود را دانشمندتر از شرف الدین طوسی می دانست و من هم عقیده دارم که معلومات یوسف ابن سباق بیش از شرف الدین طوسی است، ولی سباق متوجه نبود و نیست که مردی را فقط برای اینکه دانشمند است متولی مدرسه نمی کنند. و صفات دیگرش را هم مورد توجه قرار می دهند. در هر حال شیخ یوسف ابن سباق دشمن شرف الدین طوسی است و استاد مدرسه نظامیه نیز هست و تو می توانی بعد از ورود به نیشابور از وجود شیخ سباق برای تحقیق راجع به شرف الدین طوسی استفاده کنی. فکری به خاطر جلال الدوله رسید و خواست بر زبان بیاورد ولی خودداری کرد. فکر جلال الدوله این بود که چون شیخ سباق دشمن شرف الدین طوسی و استاد مدرسه نظامیه می باشد، آیا نمی توان فرض کرد که او یک طلبه مدرسه و خادم نظامیه را وادار کرده که دو گزارش راجع به شرف الدین طوسی برای خواجه نظام الملک بفرستد و او را ملحد جلوه بدهند؟ جلال الدوله از این جهت از ابراز فکر مزبور خودداری کرد که نخواست اتهامی را که بر شرف الدین طوسی وارد آمده ضعیف کند، چون نفع وی در این بود که اتهام مزبور تقویت گردد تا تا شرف‌الدین طوسی از تولیت مدرسه نظامیه معزول شود و او شغل تولیت مدرسه نظامیه را علاوه بر حکمرانی نیشابور بر عهده بگیرد. بعد گفت: ای خواجه بزرگ، آیا تو در طوس توقف خواهی کرد یا از اینجا خواهی رفت؟ نظام الملک پاسخ داد: من از اینجا می روم و عازم ری خواهم شد تا اینکه با سلطان مشاورت نمایم و برای از بین بردن ملاحده یک تصمیم قطعی بگیرم. جلال الدوله گفت: ای خواجه بزرگ، چون تو از اینجا می روی من به تو دسترسی فوری نخواهم داشت. خواجه نظام الملک پرسید: منظورت چیست؟ جلال الدوله گفت: منظورم این است که بگویم که اگر معلوم شود که شرف‌الدین طوسی ملحد می باشد، باید راجع به او تصمیم فوری گرفت و تا وقتی که من برای تو گزارش بفرستم و تو جواب مرا بدهی و دستور صادر کنی دیر می شود. و آیا بهتر این نیست که تو ای خواجه بزرگ یک سفید مهر به من بدهی که تا ملحد بودن شرف‌الدین طوسی به ثبوت رسید من حکم تو را به نظر شرف‌الدین برسانم و او از تولیت مدرسه نظامیه معزول شود و من بتوانم وی را به زندان بیاندازم؟ خواجه نظام الملک اظهار کرد: ای جلال الدوله، من به تو اعتماد دارم، وگرنه تو را حاکم نیشابور و مأمور رسیدگی به عقیده شرف‌الدین طوسی نمی کردم. ولی روش من اجازه نمی دهد که به تو سفید مهر بدهم و از نیشابور تا ری فاصله طولانی وجود ندارد و شاطران کار کشته ما می توانند 5 روزه از نیشابور به ری مسافرت کنند و گزارش تو بعد از 5 روز به من خواهد رسید و 5 روز دیگر تو دستور مرا دریافت خواهی کرد. جلال الدوله که در آغاز طرفدار شرف‌الدین طوسی بود و به طوری که گفتیم گزارش طلبه و خادم مدرسه نظامیه را مخدوش جلوه داد، وقتی دریافت که خود او در صورت ثبوت ملحد بودن شرف‌الدین متولی مدرسه نظامیه خواهد شد، نظریه اش راجع به شرف‌الدین طوسی تغییر کرد. حاج نظام الملک در سیاست با تجربه تر از آن بود که متوجه تغییر نظریه جلال الدوله نشده باشد و نفهمد که برای چه آن مرد از وی سفید مهر می خواهد. اگر خواجه نظام الملک به جلال الدوله سفید مهر می داد، فرقی با صدور حکم قتل شرف‌الدین طوسی نداشت. خواجه نظام الملک در ظرف مدتی که از 1 ساعت تجاوز نکرد توانست که اولا از نظریه جلال الدوله نسبت به شرف‌الدین طوسی مستحضر شود و فهمید که جلال الدوله طرفدار شرف‌الدین می باشد و برای آن مرد قائل به احترام است. ثانیاً توانست عقیده جلال الدوله را نسبت به شرف‌الدین طوسی با 1 وعده از بین ببرد و به جای آن کینه به وجود آورد. جلال الدوله از آن لحظه که فهمید اگر شرف‌الدین طوسی از تولیت مدرسه نظامیه برکنار شود او متولی مدرسه خواهد شد، وجود آن مرد را مانع کامیابی خود دید و تصمیم گرفت شرف‌الدین طوسی را محو کند. خواجه نظام الملک نسبت به ملاحده بی‌رحم بود و اگر بر او محقق می شد که شرف‌الدین طوسی ملحد است او را به قتل می رسانید، ولی هنوز تردید داشت که وی ملحد باشد. وزیر بزرگ سلطان ملک شاه سلجوقی به جلال الدوله نگفت که راجع به الحاد شرف‌الدین طوسی تردید دارد که مبادا در آن مرد اعمال نفوذ کند، ولی همین که گزارش ها را دریافت کرد، چون از خصومت شیخ یوسف ابن سباق نسبت به شرف‌الدین طوسی اطلاع داشت، اندیشید که شاید گزارش ها به تحریک یوسف ابن سباق فرستاده شده است. باری حاج نظام الملک به جلال الدوله سفید مهر نداد، ولی همان روز فرمان عزل حاکم نیشابور و خبر نصب جلال الدوله را به حکمرانیان شهر با پیک به نیشابور فرستاد و دو روز دیگر جلال الدوله از طوس حرکت کرد و عازم نیشابور گردید. در دوره سلطان ملک شاه طبق ترتیبی که خود خواجه نظام الملک داده بود، وجوه هر شهر غیر از دانشمندان روحانی اجازه داشتند که بر اسب‌های خود دهانه مفزز بزنند و برای اسب خیش یراق مفزز فراهم کنند. دهانه و یراق مفزز عبارت بود از دهانه و یراق چرمی که روی آن را با پولک‌های نقره می‌پوشانیدند و چنین جلوه می‌کرد که دهانه و یراق اسب از نقره است. داشتن دهانه و یراق مفزز از مزایای وجوه هر یک از بلاد ایران بود و هنگامی که حاکم جدید وارد آن شهر می‌شد، تمام کسانی که مجاز بودند دهانه اسب و یراق مفزز داشته باشند به استقبال حاکم می‌رفتند. در بعضی از شهرهای بزرگ مثل نیشابور و ری و اصفهان و غیره، دو سه نفر از وجوه برجسته بودند که اجازه داشتند بر اسب خود دهانه و یراق مذهب یعنی طلا بزنند. آنها در موقع ورود حاکم مجبور نبودند که به استقبال بروند، ولی هنگام ورود سلطان ملک شاه یا وزیر اعظم او خواجه نظام الملک می باید سلطان یا وزیرش را استقبال کنند و هنگام استقبال دهانه و یراق مذهب بر اسب خود می زدند و با اینکه وجوه ممتاز شهر مجبور نبودند که در موقع ورود حاکم جدید به استقبالش بروند، بر اسب خود دهانه و یراق نقره می زدند و به استقبال حاکم تازه می رفتند تا حکمران جدید با آنها دشمن نشود. روزی که جلال الدوله وارد نیشابور می شد، چند تن از وجوه ممتاز شهر که مجاز بودند دهانه و یراق طلا بر اسب‌های خود بزنند، با اسب‌هایی که دهانه و یراق نقره داشت به استقبال حاکم رفتند. جلال الدوله می دانست که بین مستقبلین شرف الدین طوسی و شیخ یوسف ابن سباق را نخواهد دید، زیرا رسم نبود که دانشمندان روحانی به استقبال حاکم بروند و طبق سنت دیرین علمای روحانی هنگام ورود حاکم جدید در دارالحکومه حضور می‌یافتند و در آنجا حاکم تازه را می‌دیدند و با وی آشنا می‌شدند. هنگام ورود یک حاکم جدید، وجوه شهر به اندازه استطاعت خود برای حاکم هدیه می‌فرستادند. آنهایی که دارای بضاعت بودند، یک قطعه زمین گرانبها یا یک قطعه پارچه زری یا یک دست زین و برگ و یراق قیمتی به وسیله خدام خود برای حاکم تازه می‌فرستادند. و کسانی که کم بضاعت بودند، به فرستادن دو یا یک گوسفند اکتفا می‌نمودند. و هدایای محقر حاکم را نمی‌رنجانید، برای اینکه می‌فهمید که فرستادگان هدایا کم بضاعت هستند و اگر بضاعت می‌داشتند هدایایی بهتر را می‌فرستادند. جلال الدوله وارد نیشابور شد و به طرف دارالحکومه رفت و در آنجا چند تن از علمای روحانی برجسته شهر و متولی و استادان مدرسه نظامیه را دید. شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه که از حیث مرتبه و شخصیت مقدم بر سایر علمای نیشابور بود، به حکمران جدید خیر مقدم گفت. جلال الدوله وصف شرف الدین طوسی را شنیده ولی او را ندیده بود. چشمش به مردی بلند قامت افتاد که چهره‌ای دلنشین و ریش سفید و سیاه و چشم‌هایی درشت و روشن داشت و انسان وقتی او را می نگریست فکر می کرد کسی که دارای آن قیافه می باشد دارای صفای باطنی نیز هست. و جلال الدوله در دل گفت عجیب است که این مرد ملحد باشد و از کیش فرقه زاله پیروی کند. متولی مدرسه نظامیه استادان آن مدرسه را به حکمران معرفی کرد تا به شیخ یوسف ابن سباق رسید. یوسف ابن سباق میان بالا بود و چشمهای ریز و زنخی باریک و مثلث شکل داشت و جلال الدوله از حالش پرسید و گفت: شنیدم که در گذشته در بغداد بودی و از آنجا به تو خوشتر می گذرد یا اینکه در بغداد بهتر می گذشت؟ یوسف ابن سبا گفت: من خادم علم هستم و در هر نقطه بتوانم به علم خدمت کنم به من خوش می گذرد. جلال الدوله گفت: یا شیخ، یکی از خیشاوندان من که در مدرسه نظامیه بغداد تحصیل می کند شرحی راجع به فضل تو به من نوشته بود و من میل دارم تو را بیشتر ببینم و راجع به بغداد با تو صحبت کنم. یوسف ابن سباق گفت: هر موقع که تو بخواهی من نزد تو خواهم آمد و با تو صحبت خواهم کرد. جلال الدوله گفت: امروز و فردا و پس فردا به مناسبت اینکه تازه وارد نیشابور شدم و اوقاتم صرف دید و بازدید می شود فرصت ندارم با تو صحبت کنم، ولی امیدوارم که بتوانم بعد از 3 روز یکی از خدام خود را نزد تو بفرستم و تقاضا کنم که به خانه من بیایی. این گفت و شنود را همه از جمله شرف الدین طوسی شنیدند و متوجه شدند که جلال الدوله نسبت به شیخ یوسف ابن سباق توجه مخصوص دارد. پس از 3 روز جلال الدوله یکی از خدمه نزد شیخ یوسف ابن سباق فرستاد و ساعتی را برای آمدن به خانه خود تعیین کرد که موقع صرف غذا بود. بعد از اینکه یوسف ابن سباق آمد، جلال الدوله امر کرد که سفره گستردند و غذا آوردند و پس از اینکه غذا خورده شد، به رسم مشرق زمین حلویات مقابل حاکم نیشابور و یوسف ابن سباق نهادند و خدمه خارج شدند. جلال الدوله گفت: یا شیخ، من امروز از دیدار تو خوشبخت شدم و خواستم با تو صحبت کنم. من هنگامی که سایر علما حضور داشتند به تو گفتم که میخواهم راجع به یکی از خیشاوندانم که در نظامیه بغداد تحصیل میکند و همچنین راجع به آن شهر با تو صحبت کنم، زیرا نمیخواستند دیگران بفهمند که من و تو راجع به چه مقوله‌ای صحبت خواهیم کرد. ولی اینک به تو میگویم که صحبت من با تو مربوط است به همین جا. یوسف ابن سباق که با دقت حاکم را می نگریست گفت: ای امیر، چه می خواهی بگویی؟ جلال الدوله گفت: ای شیخ، مدتی است که تو در نیشابور به سر می بری و بگو آیا در این شهر ملاحده سکونت دارند یا نه؟ جلال الدوله هم وقتی این حرف را می زد با دقت شیخ یوسف ابن سباق را می نگریست و می‌خواست بداند حرفش در آن مرد چه اثر می‌کند. شیخ یوسف دستی بر ریش خود کشید و گفت: ای امیر، ملاحده در بعضی از بلاد هستند و در نیشابور هم سکونت دارند. جلال الدوله گفت: یا شیخ، آیا تو آنها را می‌شناسی؟ شیخ یوسف جواب داد: بعضی از آنها را می‌شناسم. جلال الدوله پرسید: آنها که هستند و مسکنشان کجاست؟ شیخ یوسف اظهار کرد: آنهایی که من می شناسم مسکنشان مدرسه نظامی است. جلال الدوله با حیرت مصنوعی گفت: از این قرار آنها جزو طلاب مدرسه هستند. شیخ یوسف گفت: طلاب را استادان گمراه کردند و استاد همانطور که می تواند یک طلبه را به سرمنزل رستگاری برساند، می تواند باعث گمراهی او بشود. جلال الدوله گفت: وجوه ملاحده در علموت حیرت آور نیست، آنجا مرکز ملاحده است، ولی وجود ملاحده در مدرسه نظامیه یعنی در یکی از مراکز بزرگ اسلام به راستی تعجب آور است. خب، استادانی که طلاب را گمراه می کنند و به جاده زلال می کشانند که هستند؟ شیخ یوسف سکوت کرد. حاکم نیشابوری پرسی: برای چه از آنها نام نمی بری؟ شیخ یوسف گفت: برای اینکه نمی توانم نام ببرم. حاکم پرسید: برای چه؟ شیخ یوسف گفت: برای اینکه تقیه می کنند و هم مسئولیت دارند. چون تقیه می کنند نمی توان داغ باطله را روی ناصیه آنها گذاشت، و چون مسئولیت دارند حتی ملک شاه هم نمی تواند آنها را مجازات کند. حاکم گفت: من جز متولیان مدارس نظامیه کسی را نمی شناسم که دارای مسئولیت باشند. شیخ یوسف گفت: من هم آنها را می گویم. جلال الدوله اظهار کرد: چون صحبت ما به اینجا رسیده، با کنایه حرف زدن بی مورد است و باید صریح صحبت کرد. و آیا تو عقیده داری که شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه ملحد است؟ شیخ یوسف گفت: من یقین دارم که او ملحد است و خواجه نظام الملک اگر کتل کوز مسیحی را متولی مدرسه نظامیه می کرد، بهتر از این بود که شرف الدین طوسی را متولی مدرسه بکند، چون کتل کوز هرچه باشد یک مسیحی است که بدین و به مذهب خود عقیده دارد و شرف الدین طوسی از دین خود دست کشیده مرتد شده است. توضیح حاشیه: کتل کوز از کلمه کاتولیکوس گرفته شده و در قدیم اسقف‌های بزرگ مسیحی را کاتولیکوس می‌خواندند و سکنه کشورهای ایران چون نمی‌توانستند این کلمه را تلفظ کنند، آن را کتل کوز می‌خواندند. مترجم. ادامه متن. جلال الدوله گفت: خواجه نظام الملک اینجا حضور ندارد تا بشنود من از او جانبداری می‌کنم، ولی حاضرم سوگند یاد نمایم که خواجه نظام الملک اگر می‌دانست شرف الدین طوسی ملحد است، او را متولی مدرسه نظامیه نمی‌کرد. و خواجه نظام الملک مردی است مسلمان و دشمن خونین ملاحده. شیخ یوسف جواب داد: من پیش بینی می کنم که تا یک یا دو سال دیگر شرف الدین طوسی نه فقط تمام طلاب مدرسه نظامیه بلکه تمام استادان آن را ملحد خواهد کرد. جلال الدوله گفت: یا شیخ، آمدن من به نیشابور برای همین است که تا یک یا دو سال دیگر تمام طلاب و استادان مدرسه نظامیه ملحد نشوند. شیخ یوسف اظهار کرد: ای امیر، اگر تو برای این منظور به نیشابور آمده ای، من روز و شب از خداوند توفیق تو را می طلبم. حاکم گفت: من از دعای خیر تو خوشوقتم و برای اینکه مرا خوشوقت تر کنی، بهترین است که با من کمک نمایی. شیخ یوسف جواب داد: ای امیر، من اگر بتوانم کمکی به تو بکنم مزایقه نخواهم کرد، ولی می دانم که کاری از من ساخته نیست. جلال الدوله گفت: تو استاد مدرسه نظامیه هستی و روز و شب از نزدیک با شرف الدین طوسی محشور می باشی و می توانی او را تحت نظر بگیری و بفهمی که آیا وی ملحد هست؟ شیخ یوسف پاسخ داد: من در الحاد او تردید ندارم و برای من این قسمت محتاج اثبات نیست. جلال الدوله گفت: من نتوانستم منظور خود را به درستی بیان کنم و منظورم این است که چون تو روز و شب در جوار شرف الدین طوسی هستی و با او به سر میبری، میتوانی مدارکی به دست بیاوری که الحاد او را به ثبوت برساند و همین که مدارک را به دست آوردی به من اطلاع بده و من به تو قول میدهم که مسئولیت شرف الدین طوسی مانع از مجازات او نخواهد شد. شیخ یوسف گفت: من به تو ای امیر میگویم که ملاحده از جمله این مرد تقیه میکنند و من چگونه میتوانم برای اثبات الحاد او مدارک به دست بیاورم. جلال الدوله اظهار کرد: تو برای اینکه علیه متولی مدرسه دلائل به دست بیاوری، میتوانی چنین جلوه بدهی که
قصد داری ملحد شوی. وقتی شرف دین طوسی بفهمد که تو میخواهی ملحد بشوی، ملاحده را به تو معرفی خواهد کرد و اسرارش را با تو در بین خواهد گذاشت و آن وقت ما میتوانیم آن مرد را به مجازات برسانیم. شیخ یوسف گفت: شرف دین طوسی نسبت به من زنین است و اگر من به او بگویم که میخواهم ملحد شوم، متوجه خواهد شد که قصد دارم اسرارش را کشف کنم. جلال الدوله اظهار نمود: اگر فکر میکنی که شرف دین طوسی نسبت به تو زنین است، میتوانی چند تن از شاگردان خود را مأمور این کار بکنی. آنها نزد شرف دین طوسی تظاهر میکنند که میخواهند ملحد شوند و از وی درخواست مینمایند که برای الحاد آنها، آنها را ارشاد کند. به آنها بسپار که از شرف دین طوسی چند نوشته به دست بیاورند و اگر نتوانستند نوشته‌ای به دست بیاورند، شهادت آنها برای ثبوت الحاد شرف دین طوسی کافی است و ما به استناد شهادت آنان شرف دین را به مجازات خواهیم رساند.